بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 20 اپریل است. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. در شهر باختر آشخانه به کامی آتش رفت که به کم بیزاعتان خوراک رایگان میداد.
با خوبی در همین بود که روزای جمعه خدمت رسانی های بپول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و بسیار بود.
روسیه از نظامیان اوکراین در ماریوپل طلب دارند تسلیم شوند. کشورهای غربی به اوکراین سلاح وزنین و تحریم بیشتر به مسکو را وعده دادند. ساکنان واروخ در مرز قرقیزستان از حکومت راه درست، چراگاه و آب میخواهند.
چراگاه بسیارش قرقیزان را در کنید از این خود کاری گیتر که بکنید فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. عزت امان حامی زندانی مهاجران را باز به گرفتن 9000 دلار دیگر متهم کردند. مقامات میگویند دعوای نو از نام یک ساکنی باختر رسید، اما هویتش را آشکار نمیکنند. پیوندانش گفتند عزت امان معامله با این ساکنی باختر را تصدیق کرده است، ولی ادعای او را در مورد 9000 دلار به پایان آمده است. عزت امان ماه مارس سال گذشته در دوشنبه دستگیر و بعداً به 9 سال زندان محکوم شد. عین زمان علیه او با گمان قلابی و مقدار مخصوصاً کلان پرونده نوک شدند و تحقیقش ادامه دارد. ضمناً امروز عزت امان 49 ساله شد. حالا رو میوریم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا روز گذشته قهوه‌خانه زیتونه آتش گرفت. این قهوه‌خانه واقع در شهر باختر ولایت ختلان روزهای جمعه به مشتریان خوراک رایگان میدهد و در آن نوشیدن نوشاکی‌های سپیرتی منع است. همکارم کیومرث یتا این موضوع رو پیگیری کرده است.
سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر، آتش نشان ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یک بار بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند، ولی در اداره برقی باختر می گویند که از مردم هیچ مراجعه نگرفتند.
در این قهوه‌خانه بود و در آنجا نوشاکی های سپیرتی من کرده شده و تمام کوک کشیدن هم در آنجا نیز من کرده بود. و خوبی در همین بود که روزای جمعه خدمت رسانی های بپول داشت و خدمت رسانی آنها خیلی خوب و باصفت بود.
مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه‌خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان دری خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثرا آشخانه و قهوه‌خانه ها در تاجیکستان تعطیل میکنند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع روسیه برای تسلیم شدن سربازان ارتش اوکراین در ماریوپل شرط نگذاشته است. بر اساس این باید سربازان و افسران محاصره شده سر از امروز 20 اپریل به بیرون برآمده تسلیم شوند و پرچم های سفید را بالا کنند. روسیه می خواهد با پیروزی در ماریوپل محوی کشتی پرچم بردار مسکو را در بحر سیاه جبران کند. زرنگیز نوروز شو گزارش می دهد.
روسیه در پی غرق شدن کشتی عظیم جنگی خود در بحر سیاه حمله ها به اوکراین را بیشتر کرده است و ادعای مقامات روسیه کشتی مسکو در پی سوختار نابود شده است. اما مقامات اوکراین تاکید می کنند که کشتی را ضربه موشکی نظامیان این کشور تخریب کرد. روسیه رسما درباره تلفات معلومات نداده است، ولی خبرنگاران اسم دستکم 8 سرباز نیروهای بحری را معلوم کردند که به نام و نشان یا کشته شدند. لیانید ساوین یکی از ملاحان بی‌درک شده ای روس است. تابستان سال 2021 به خدمت رفته بود. نزدیکانش میگویند بعد از 2 ماه باید به خانه برمیگشت. به گفته این نزدیکان لیانید سربازی قراردادی نبود و نباید به جنگ برده میشد. والدین لیانید و چندین سرباز دیگری بی‌درک شده با مراجعه به مقامات طلب کردند که به آنها حقیقت رو بگویند. جنگ در چند منطقه اوکراین مخصوصا در شهر بندری ماریوپل ادامه دارد. این شهر زمان آباد چندین هفته باز زیر بمب‌باران نظامیان روس قرار دارد. وزارت دفاع روسیه از مقامات اوکراین طلب کرده است که به سربازان در محاصره افتاده ماریوپل دستور تسلیم شدن را دهند. با آنها تاکید کردند که سربازان باید از ساعت 2 نصف روزی 20 اپریل مقاومت را بس کنند. مقامات اوکراین چند روز پیش اعلام کردند که سربازان در در ماریوپول تا آخر می جنگند. با گفته آنها، حمله های پیوسته روسیه به این منطقه مردم آسایشته را در رنج و عذاب مانده است.
ساکنان آسایشته بیش از 40 روز باز در این شهر محاصره شده در بحران بشری قرار دارند. آنها آب ندارند، غذا ندارند، گرمی و برق ندارند. ما از همه شریکان خود دعوت میکنیم که برای پیشگیری از فلاکت های بیشتر این بحران یاری کنند.
ادامه یافتن خرابکاری ها رسماً کمک بشردوستانه را به منطقه های جنگ زده ناممکن کرده است.
مطلب بعدی ما از افغانستان است. روز 19 اپریل در یک لیسه پسرانه که در محله هزاره های شیعه مذهب کابل جایگیر است، سه ترکش رخ داد. طالبان گفتند حادثه را تحقیق دارند. داعش در گذشته حمله ها در این محله را بردوش گرفته بود. شهلای گلخوجا گزارش می دهد.
بر اثر چند ترکیش در یک مکتب بچگانه محله هزاره های شیعه مذهبی شهر کابل دست کم 6 نفر کشته و 11 کسی دیگر جراحت برداشت. در میان قربانی ها یک چند کودک هم بوده است. طبق گزارش های غیر رسمی تلفات بیشتر از این است. سخنگوی پلیس کابل خالد زدران گفت که ترکیش ها در مکتب عبدالرحیم شهید واقع در منطقه دشتی برچی کابل و در فاصله چند دقیقه به وقوع پیوستند. یک افسر امنیتی با خبرگزاری آلمانی دپا گفت که حمله ها به واسطه نورینجک ها به عمل آمدند.
وصول انتحاری شد ما برآمدم که دفعه خبر بگیریم اینجا من در شاگردان مسئله از رای کوچه میبرم از رای بامی خانه بازی طرف سعی کردم که این یه جمجمه که یک انتحاری اینجا شد.
تا حال یگان گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله ها در منطقه دشتی برچی را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته بود.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد در بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه های شکسته، صنف های ما شیشه های شکسته. شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا از می 4 تا 5 تا شاگردا سر در سر افتادن، حالت نزا جان کندن بودن، بسیار جگر ما خون شد. بعد از اینکه ما رفتیم در صنف های خود هدایت دادیم که دیگه شاگردای ما سراسیمه بودند که کسی از صنف از دالیز در بیرون خود مینداختند، از دیوارا مینداختند.
مهمه سال گذشته در نتیجه ترکیش در نزدیکی های همین مکتب کمش 85 کس کشته و ده ها مکتب خان اکثرا دختران مجروح شدند.
در جلسه نوبتی پارلمانی تاجیکستان یک وکیل بر رهبریت وزارت مدافع درباره دعوت بهاری سوال داد، ولی این وکیل را رئیس مجلس نمایندگان هشدار داد که بیرون از موضوع گپ نزند. این وکیل گفت سوال را به نماینده وزارت مدافع داد که مردم آن را دانستن میخواهند. او چی سوال داد و در پارلمان چی گفتند؟ در گزارش همکارانم علی شیر ظریفی و شهلو عبدالله بشنوید.
یک ماه رفته خدمت کردن.
موضوع دعوت جوانان به ارتش یکی از مسئله های بود که در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح شد. هرچند در روزنامه جلسه این مسئله پیش بینی نشده بود. وکیل عبدالعلیم غفوروف از معاون اولی وزیر دفاع پرسید که وضع جلب جوانان به ارتش چگونه است و بیش از 11 میلیون سومانی پولی که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند کجا شد؟
دعوت بهاری سال جاتو مندیم واسه با حوالهایی که از جانب شهرانهایی که در حیات ذخیره سفربری مبلغ میکنند و قانون یک ماه خدمت میکنند شرش کمپیوتر این پیرانهایی بود.
این باری اول نیست که رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان میخواهد بیرون از روزنامه جلسه سوال ندهند، ولی در صحبت های بدون حساب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند از منصبداران اطراف دیگر مساله های داغ که در روزنامه جلسه پیش بینی نشده است بپرسند. حقوق شناسان بر اینند که وکیلان هنگام جلسه های پارلمانی حق دارند بیرون از مساله های قبلا تعریض شده بحث و گفتگوها را به مسئولان انجام دهند.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست براه نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تاسیس یافت، وکیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشون با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگان وکالت دار نهاد های مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و با ماهیت سوالشان پاسخ گیرند. از این خاطر هیچ کس و از جمله و بخصوص رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی حق محدود کردنی آنها را ندارد.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام بیش از دو هفته چندین حالت شکایت از سربازشکار یا ابلاوه رسانه‌ای گردیده است. بازداشت جوانان در کوچه و بازارها و فرستادن آنها به ارتش در تاجیکستان به یک عمل معمولی در طول سالها تبدیل گردیده است.
ادامه برنامه در عرفه اولین سالگرد حوادث خونین در مرز تاجیکستان با قرغیزستان یک هیئت اجادی رادیو آزادی به واروخ سفر کرد. در برنامه های آینده سلسله گزارش ها از این منطقه کشور پیشنهاد شما می شود. اما حالا پرسش را منظورتان می کنیم. در روز اولی سفرشان همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از خود ساکنان واروخ درباره مشکلاتشان سوال کردند.
اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است، منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث‌ها زیاد است. قرغیزستان اینجا را جزیره قلمرو و یا انکلاو می نامد، اما تاجیکستان آن را رد می کند. امروز ما می رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث های مرزی روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته است.
من هم واروخ را آباد کردم، نقص کردم، فقط یک چیز ما همین کمبودی ما همین راه بین قرغیزستان تا ترکیه راه ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگوین تنگی، مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی، اونجا دو تا کوپریک ما ها، یک تاش کوپریک شاخ بس بود ولی ویران شده برفت، دویمش از همین حالتی صدمه آوردن همین استاد است. این راه کوینه ما از قرغیزامون، این سال 74 رنگی راه هم قرغیز بمون سای ما گم
رفت و اومد راه گذری میونان قرغیزو برای همین تاثیرات یک دیگری میرسون.
پیشنهاد شما هم فرنگ ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟
برای حل این مسئله و واسه برای همین خلق که یک دیگر فهمی کنن، یک دیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش بره.
خیلی چند تا ماشین های سنگتی زده شکستن، خیلی میترسید. خیلی بعضی گرافیکایی که میشد بی وقت تاریکی کتی میبین خیلی ترس رو میگذاریم.
همین سال وقشی وزم میشه سوده، سال از سال وزم میشه. پیشا نغز بود، شرایط زور بود، آب همه میرسید، شهر به میرسید. خود بینید که ما درخت های ما همین وروخان استاده آب خوش سوده است. پرابلم ها وقشی آب گرفتن نتونه سوده.
بیچراگاه موندیم مولا جدا عذابنده حضر تماماً در اصول حولی به حولی گشتن من خونه با میدارم. همه آدم ها سوال میتنید که چراگاه میشه نمیشه؟
چراگاه بسیارش قرغیزا حضر کنید گزن خود کاری گیتن خیلی اکنید فقط علامت گذاره شود این سونی حل میشه
مردن میشود مثال جنگ و جنجالی بدوی نشود پیشوا گفتن که وای بی وای حل میکنیم گفتن.
فکر شما چی هست؟
فکر من میگم که جنجال نشود هیچکه مردن نشود، ما همچون دخترا و خدمتی خلق کنیم.
بینندگان عزیز، شکل پوره این پرسش و گزارش های دیگری مربوط به بحث های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در
سی دبلیو نقطه آزادی نقطه آرگ.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را من زرنگز نوروز شاه تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد گفت در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 5 میلیون کس اوکراین را ترک کردند. این گروه بزرگترین پناهجویان از زمان جنگ دوم جهانی در اروپا بوده است. روسیه روز 24 فوریه امسال بدلیل به اوکراین حمله کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل 20 اپریل در اعلامیه گفت 5,034,439 اوکراینی خانه و دری خود را گذاشته رفتند. به اطلاع منبع 90% آنها زنان و کودکان هستند. مقامات کیف به مردان سینی خدمت حربی اجازه ندادند که کشور را ترک کنند. لهستان یا پولشا تقریبا 2,830,000 گریزه اوکراینی را قبول کرده است. زیاد از 700,000 نفر در رومینیا جای یافتند. مجارستان یا ونگریا تا کنون به تقریبا 471,000 پناهنده راه داده است. مولدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا به 426,000 اوکراینی اجازه در آمدن داد. سلواکیا که با اوکراین کمتر از 100 کیلومتر مرز دارد حدود 342,000 گریزه را پذیرفته است. شماره کمترین 24,000 کس به بلاروس متحدی اصلی روسیه رفتند. فعالانی بدخشان و مفتشانی دادستانی کل تاجیکستان 19 اپریل در یک نشستی آنلاین درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خروق صحبت کردند. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت حدود 10 خبرنگار در نشست بودند ولی معرکه به سوال و جواب گذشت. به قول او از طرف کمیسیه 44 فراموز ایرگاشف و از جانب مقامات رهبری هیئت مفتشان جمشید ملیبایف صحبت کردند. جریان نشست را تلویزیونی بدخشان به نوار گرفت. افزود او جمشید ملیبایف در باره لطوکوب شدن یاوری دادستانی روش قلعه گردی همایی ساکنان در خروق و بریدن 61 نهال یادآور شده است.
در جریان گردی همایی غیر قانونی در شهر خروق 3 نفر فرماندان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی اوید به تامین امنیت ساکنان شهر مورد لطوکوب قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرری جسمانی رسانده شده. یک عدد سلاح خدمتی افتومات تانگ کلاشنکوف
اما نگرانی کمیسیه 44 از آن است که در مورد چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، توتیشو امیرشایف و گلنظر مرادبکوف و با جوابگری کشیدن عاملان مرگ آنها چیزی نگفتند. این نشست در حالی برگزار شد که چند روز پیش جامعه شهروندی بدخشان در یک مراجعت نامه به دادستان کل از بی‌پروایی مفتشان به مرگ 3 نفر ابراز نگرانی کرده بود. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 19 اپریل در یک جلسه ویدیویی بخشیده به فعالیت نظام محله ها 36 منصبدار را از مقام برکنار کرده است. به گفته سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف، در این جلسه رئیس یک ناحیه، یک شهردار، 12 معاون اولی رئیس ناحیه، 2 دادستان ناحیوی، 1 سردار پلیس، 4 سردار نظارت انداز و 11 سردار نظارت جمهوریوی را از مقام راندند. بنا به خبرها میرزیایف در این جلسه با شهردار تاشکند جهانگیر ارتق خوجایف هم صحبت کرده با او معاون اولش و سردار اداره انداز شهر را تنبیه داده است. موسیره ماریوپل از طرف روسیه گفتگوهای کیف را با مسکو دشوار کرده است. گفت میخائیل پدالیاگ مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین و عضو گروه مذاکره کننده کیف روز 19 اپریل. پدالیاگ افزود حالا معلوم نیست گفتگوهای مستقیم میان جانب ها کی صورت میگیرند. با گفته این عضو گروه مذاکره کننده تلاش روسیه برای تقویت موضع اش توسط حمله های نو در دونباس یکی از دیگر مانعهای گفتگوهاست. روز 19 اپریل گروه سلاح به دست دن از حمله نو به کارخانه آزوفستال خبر داد. این کارخانه یکی از پایگاه‌های مهم مقاومت اوکراین بر ضد حملگران روسیه است. وزارت مدافع روسیه روز سه‌شنبه به نظامی‌های اوکراین که از آزوفستال حمایت می‌کنند پیشنهاد کرد سلاح‌هایشان را به زمین گذارند و تسلیم شوند. رسانه‌ها می‌نویسند این پیشنهاد سیومی روسیه به حامیان ماریوپل است. ارتش روسیه و جدایی‌خواهان به نام جمهوری مردمی دونتسک ماریوپل را ابتدای ماه مارس محاصره کردند. از آن زمان تا کنون پاکاری شهر ادامه دارد. در این شهر تا 3,000 نظامی اوکراین موجود است. باری آخر روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای آتش بس و صلح روز 20 مارس در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند. تعداد پرواز هواپیماها بین قزاقستان و تاجیکستان افزایش می‌یابد. در این باره پایگاه خبری کپیتال کی اس با تکیه به خدمات مطبوعاتی کمیته اویاسیای شهروندی این کشور اطلاع داده است. به این ترتیب شرکت هواپیمایی سومونیر تاجیکستان از 25 اپریل شماره پروازها را از دوشنبه به الماتو از یک پرواز به دو پرواز افزایش می‌دهد. شرکت هواپیمایی قزاقستان تصمیم گرفته است از 1 می شماره پروازها را بین دوشنبه و الماتو از 1 تا 3 پرواز در یک هفته و از 1 ایون از 3 با 4 پرواز یاد کند. همین طور بین دو کشور هفته پیش 6 بار پروازها انجام خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در جایگی کار میکنیم، این به نیات نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الیف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات‌های شریعت پیش‌بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتو اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرینسیپ‌های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساساً همان چیزهایی که منع شده، شراب و یراق و اون چیزی که ضرر می‌رساند به جامعه، از آن دور باید باشد و از آن درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان در باره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الیف بانک در شبکه های اجتماعی بحث های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتویش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب های موسیقی و بازی های لاتاری من می کند. بعضی کاربران شبکه های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظروف ساکن نویای ورزاب از این تصمیم الیف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمی کی روزی نمیشن که خدمت در بچه خدم و شاخ در از زال در توالش در وای موسیقی آهنگ نواز میشوه. او دا ما باید بخرم تامین کنم که ما همو معاش نمیرسه، من میرم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم امدا برام که بانک نتیا
روزنامه‌نگار عزیزی نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است، میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است، به فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و آن دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتی باشد، نشونی نیست.
مسئولین الیف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه منع است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث اطراف تشکیل بانکداری اسلامی، کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیازهای خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نبوده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نچندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الیف بانک دومین بانکی است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بی‌قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برات هدیه میکنم. هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم، بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی.
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم درباره نتیجه کار جانب ها در 5 ماه گذشته در ارتباط با حادثه های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروخ صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند، اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از ناآرامی های نوامبر بدخشان این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یک جای صحبت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرفا بدون سوال و جواب صورت می‌گیرد. وی گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت، ولی این نشست به طور پره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند، ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف شرکت نمودند و از جانب کمیسی 44 فراموز ارگاشوف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود نماینده دادستانی حربی جمشید میلیبایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چه طور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری داستانی راشقلا عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخت را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارق پالکونی که میلیسیا مبارک قدم داده عبدالرحمن را با استفاده از آلات خلنده زخمی نموده که در نتیجه را در بیمارخانه بستری گردید. در برابر این در جریان دیدبانی غیرقانونی در شهر خروج 3 نفر فرماندهی مقامات امنیتی ملی همون جوی وظیفه های خدماتی اوید با تامین امنیت ساختمان شهر مورد لطفتو قرار داده شده و سلامتی اونها نیز ضرر جسمانی رسانده شده. یک عدد سلاح خدماتی اوتومات تانقه کلاشنکوف
ولی در مورد به تفتیشات کشیدن کارمندان مقامات انتظامی که به قبل اعضای کمیسی 44 در عملیات بازداشت گلبدین زیوبکوف در دهه تبدیم او را به قتل رسانیدند و به افرادی که در میدان آتش کشادند و دو نفر دیگر توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبکوف کشته شدند اشاره نکرد. جمشید میلیبایف از همکاری با ثمری مشترک با جامعه شهروندی یادآور نمود، در حالی که دو روز قبل جامعه شهروندی در یک مراجعه‌نامه خود به دادستانی کل از بی‌پروایی گروه تفتیشات اظهار ناراضگی کرده بود. در این نشست حقوق شناس کمیسی 44 فراموز ارگاشف کوتاه صحبت نمود و گفت جامعه شهروندی هیچ گروه سیاسی را نمی شناسد، تنها با مقامات دولتی برای همه جانبه آشکار کردن جنایت های روزهای 25-28 نوامبر همکاری خواهد کرد.
یعنی ما اعضای کمیسی در اساس پرینسپ و قانونیت و ترتیبات حقوقی، یعنی در اساس قانون جمهوری توستان در باره اتحاد و جمعیتی کارو براموندیم و شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان هستیم. یگان گروه و قوه سیاسی را دستگیری و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایت صلح و ثبات، امنیت شهروندان، تنجی و امانی، عدالت سعودی و رشد جامعه و دولت کار و فعالیت کرده استفاده ایم.
آنها وعده دادند که پس از یک مدت دیگر باز به همین گونه نشست مطبوعاتی برخواهند گشت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه برای مدافعان اوکراینی که در یک مجمع صنعتی در شهر محاصره شده ماریوپول جایگیر شدند، اولتیماتوم یا ضرب الاجل نو گذاشت. در همین حال کشورهای غربی وعده دادند که علیه مسکو تحریم‌های بیشتر جاری کرده با کیو اسلحه زیادتر می‌فرستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای نظامی آن کشور بر اساس اصول انسان دوستی بار دیگر به جنگاورانی بطلان‌های ملت‌گرا و زرخریدان خارجی وقت می‌دهد که عملیات نظامی خود را ساعت 14 به وقت مسکو قطع کرده اسلحه خود را به زمین گذارند. صبح 20 اپریل نظامیان اوکراینی گفتند نیروهای روسیه به حمله خود به کارخانه آهنی آزوستال در ماریوپول ادامه می‌دهند، جایی که گفته می‌شود سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در آن جایگیر هستند. یکی از فرماندهان نیروهای بحری اوکراین که همچنان در ماریوپول مقابل نیروهای روسیه مقاومت می‌کند گفت نیروهایش شاید آخرین روزهای خود را می‌گذرانند. سرگی والیانا، فرمانده نیروهای بحری اوکراین که در کارخانه آزوستال پناه یافته است، صبح چهارشنبه در فیسبوک نوشت شماره نیروهای دشمن نسبت به ما 10-1 است. از همه رهبران جهان می‌خواهیم که به ما مدد کنند. ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته 10 حمله نیروهای روسی را در دنسک و لوگانسک برطرف کردند. میخائیل پادالیوک مشاور رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه با این حمله پیش از مذاکرات بیشتری دو طرف در حال تقویت جایگاه خود است و افزود مشخص نیست که مذاکرات مستقیم کی برگزار میشود. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آنلاین با سران کشورهای همپیمان ایالات متحده در رابطه با بحران اوکراین صحبت کرد. در این ویدیو کنفرانس رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، رومانیا، لهستان، ایتالیا، کانادا و ژاپن اشتراک داشتند. شرکت‌داران پس از برگزاری این نشست به حمایت بیشتر خود از اوکراین وعده دادند. جو بایدن به خبرنگاران گفت در دوری بعدی آمریکا به اوکراین آرتیلری یا سلاح ضد هوایی خواهد فرستاد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با قانونگذاران کشورش گفت جنگ به یک درگیری هوایی تبدیل می‌شود به این معنی که اوکراین با سلاح بیشتری هوایی نیاز خواهد داشت. صدر اعظم آلمان آلاف شالز وعده داد که برلین برای تحویل مستقیم اسلحه از کارخانه های آلمان تأمین مالی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر شکایت کرد که کشورش هنوز باید اسلحه های را بخرد که سالها در انبارهای همپیمان های ما قرار داشته است و افزود این وظیفه اخلاقی کشورهای است که در اختیار سلاح ها دارند که اوکراین با آنها نیاز دارد. این سلاح ها می توانند جان هزاران اوکراینی را نجات دهند. پس از آنکه روسیه در دو ماه گذشته در تصرف کیف و دیگر شهرهای دیگر ناکام شد، حالا توجه اساسی را به منطقه های دنسک و لوگانسک روانه کرده است. بخش های از این منطقه زیر نفوذ جدای طلبان طرفداری روسیه می باشند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین پیشتر اعلان کرد که هزاران نیروی روسی در حال انجام حمله در خط پیش در شرق اوکراین هستند. پرزیدنت زلنسکی آن را آغاز نبرد دانباس نامید. رسانه های اوکراینی از گلوله‌باران شدید در منطقه ماریانکا، سلاویانسک و کراماتورسک در دانباس گزارش دادند و مقامات گفتند نیروهای روسیه تلاش کردند که خط دفاع نیروهای اوکراینی را در سراسر خط پی در دنسک، لوگانسک و خارکوف رخنه کنند. با گفته این مقامات بر اثر مشکباران به خارکوف 4 نفر جان باخته، 14 نفر زخمی شدند. رئیس منطقه لوگانسک گفت نیروهای روسی از همه طرف حمله میکنند. مقامات در تلاش بیرون کردن افراد ملکی بودند و معین کردن کشته شده های غیر نظامی امکان نداشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 وای
باشگاهی استقلال تاجیکستان که در دوری چهارمی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب از تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد، بعد چهار باختی پی هم شانس به هشتک فینال برآمدن را از دست داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابلی برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه فوتبال بازانی تاجیک 3 گلی بی‌جواب زدند. 2 گل را آدیان ایگالو در نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. توپی سیم را سلیم الدوسری در آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. باید گفت که استقلال 4 روز پیش در این ورزشگاه در دوری سیمی مسابقه نیز از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. به این ترتیب الهلال که در همه 4 بازیش پیروز شد در جدول گروه A با 12 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. صرف نظر از نتایج بازی های دو دوری آخرین، استقلال از حق شرکت در دوری بعدی مسابقه محروم شد. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی دسته را در مسابقه امسالی لیگ قهرمان های آسیا چنین شرح داد.
Есть определенные проблемы с нашими таджикскими футболистами, потому что очень много наших футболистов перешло в другие клубы.
Бархи аз бозигарони моҳири тоҷик ба бошгоҳҳои хориҷӣ гузаштанд, ки ин ба бозии даста бетаъсир намон. Аз ин рӯ аслан ҷавононро озмоиш кардем, то ки онҳо дар ҳайати асосӣ мавқеи сазовор пайдо кунанд ва дар оянда дар футболи тоҷик номҳои нав ба миён ояд.
Жизнь не стоит на месте, появятся новые лидеры, появятся новые имена.
دسته الریان قطر با 7 امتیاز جای دویم و تیم شرجه امارات متحده عرب با 4 امتیاز جای سیوم را صاحب شدند. ضمناً در بازی این دو دسته در دوری چهارم که 19 اپریل دایر گردید، قطری ها با حساب 3-1 پیروز گشتند. دوری پنجمی مسابقه در گروه A روز شنبه 23 اپریل دایر می گردد. استقلال با الریان و الهلال با شرجه بازی می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در دو منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. بازی ها در منطقه غرب در عربستان سعودی در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E تا روز 27 اپریل ادامه می‌یابند. در مرحله گروهی مسابقه همگی 40 دسته اشتراک دارد. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند و دور هشتک نهایی راه می یابند. بازی های هشتک نهایی در منطقه غرب 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. بازی های 4 نهایی 7 فوریه، نیم فینال 10 فوریه سال آینده دایر می گردند. فینال لیگ قهرمانهای آسیا از 2 بازی عبارت است. بازی های نهایی 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار خواهند شد. بازی اول در میدان باشگاه فینالیست منطقه غرب و بازی جوابی در میدان باشگاه فینالیست منطقه شرق دایر می‌گردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزاده. من مولا رجب یوسفی موجه و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می اومد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادم مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که از این
از طرف کی و یا کی ها نقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرن. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برنامه از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها مینوشتند دیگر
چی مینوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اون چی است. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نواره بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه به اون روبرو هستم. وقتی که می‌نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تأخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امامعالی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 20 اپریل است. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. در شهر باختر آشخانه به کامی آتش رفت که به کم بیزاعتان خوراک رایگان میداد.
با خوبی در همین بود که روزای جمعه خیلی مدرسانی های به پول داشت و خیلی مدرسانی آنها خیلی خوب و بسیار بود.
روسیه از نظامیان اوکراین در ماریوپل طلب دارند تسلیم شوند. کشورهای غربی به اوکراین سلاح وزنین و تحریمی بیشتر به مسکو را وعده دادند. ساکنان واروخ در مرز قرقیزستان از حکومت راهی درست، چراگاه و آب میخواهند.
چراگاه بسیارش قرقیزان از این غذای خود کار گیتند. فقط علامت گذاری شود، این سونی حل میشند.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. عزت امان حامی زندانی مهاجران را باز به گرفتن 9000 دلار دیگر متهم کردند. مقامات میگویند دعوای نو از نام یک ساکنی باختر رسید، اما هویتش را آشکار نمیکنند. پیوندانش گفتند عزت امان معامله با این ساکنی باختر را تصدیق کرده است، ولی ادعای او را در مورد 9000 دلار به پایان امیده است. عزت امان ماه مارس سال گذشته در دوشنبه دستگیر و بعداً به 9 سال زندان محکوم شد. عین زمان علیه او با گمان قلابی و مقدار مخصوصا کلان پرونده نوک شدند و تحقیقش ادامه دارد. ضمناً امروز عزت امان 49 ساله شد. حالا رو میوریم به جنوبی تاجیکستان که در آنجا روز گذشته قهوه‌خانه زیتونه آتش گرفت. این قهوه‌خانه واقع در شهر باختر ولایت ختلان روزهای جمعه به مشتریان خوراک رایگان میدهد و در آن نوشیدن نوشاکی‌های سپیرتی منع است. همکارم کیومر سیاتا این موضوع رو پیگیری کرده است.
سوختار در قهوه‌خانه زیتونه در شهر باختر، آتش نشان ها به جای حادثه رسیدند و آن را خاموش کردند. مقامات سبب سوختار را یک بار بلند شدن شدت برق گفتند. ساکنان هم عین شکایت را دارند، ولی در اداره برق باختر میگویند که از مردم هیچ مراجعه نگرفتند.
در این قهوه‌خانه بود و در آنجا نوشاکی های سپیرتی من کرده شده و تمام کو کشیدن هم در آنجا نیز من کرده بود. و خوبی زرمی بود که روزای جمعه خیلی مدرسانی های به پول داشت و خیلی مدرسانی آنها خیلی خوب و بسیار بود.
مقامات باختر هنوز زیانی رسیده را از سوختار حساب نکردند. قهوه‌خانه زیتونه از آغاز ماه رمضان دری خود را برای مشتریان بسته بود. در این ماه اکثران آشخانه و قهوه‌خانه ها در تاجیکستان تعطیل میکنند.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وزارت مدافع روسیه برای تسلیم شدن سربازان ارتش اوکراین در ماریوپل شرط نو گذاشته است. بر اساس این باید سربازان و افسران محاصره شده سر از امروز 20 اپریل به بیرون برآمده تسلیم شوند و پرچم های سفید را بالا کنند. روسیه می خواهد با پیروزی در ماریوپل محوی کشتی پرچم بردار مسکو را در بحر سیاه جبران کند. زرنگیز نوروز شو گزارش می دهد.
روسیه در پی غرق شدن کشتی عظیم جنگی خود در بحر سیاه حمله ها به اوکراین را بیشتر کرده است و ادعای مقامات روسیه کشتی مسکو در پی سوختار نابود شده است. اما مقامات اوکراین تاکید می کنند که کشتی را ضربه موشکی نظامیان این کشور تخریب کرد. روسیه رسما درباره تلفات معلومات نداده است، ولی خبرنگاران اسم دستکم 8 سرباز نیروهای بحری را معلوم کردند که به نام و نشان یا کشته شدند. لئونید ساوین یکی از ملاحانی بی‌درک شده ای روس است. تابستان سال 2021 به خدمت رفته بود. نزدیکانش میگویند بعد از 2 ماه باید به خانه برمیگشت. به گفته این نزدیکان لئونید سربازی قراردادی نبود و نباید به جنگ برده میشد. والدین لئونید و چندین سرباز دیگری بی‌درک شده با مراجعه به مقامات طلب کردند که با آنها حقیقت را بگویند. جنگ در چند منطقه اوکراین مخصوصا در شهر بندری ماریوپل ادامه دارد. این شهر زمان آباد چندین هفته با زیر بمب باران نظامیان روس قرار دارد. وزارت دفاع روسیه از مقامات اوکراین طلب کرده است که به سربازان در محاصره افتاده ماریوپل دستور تسلیم شدن را دهند. با آنها تاکید کردند که سربازان باید از ساعت 2 نصف روز 20 اپریل مقاومت را بس کنند. مقامات اوکراین چند روز پیش اعلام کردند که سربازان در در ماریوپول تا آخر می جنگند. با گفته آنها، حمله های پیوسته روسیه به این منطقه مردمی آسایشته را در رنج و عذاب مانده است.
ساکنان آسایشته بیش از 40 روز باز در این شهری محاصره شده در بحران بشری قرار دارند. آنها آب ندارند، غذا ندارند، گرمی و برق ندارند. ما از همه شریکان خود دعوت میکنیم که برای پیشگیری از فلاکت های بیشتر این بحران یاری کنند.
ادامه یافتن خرابکاری ها رسما کمک بشردوستانه را به منطقه های جنگ زده ناممکن کرده است.
مطلب بعدی ما از افغانستان است. روز 19 اپریل در یک لیسه پسرانه که در محله هزاره های شیعه مذهبی کابل جایگیر است، سه ترکش رخ داد. طالبان گفتند حادثه را تحقیق دارند. داعش در گذشته حمله ها در این محله را بردوش گرفته بود. شهلای گلخوجه گزارش می دید.
بر اثر چند ترکیش در یک مکتب بچگانه محله هزاره های شیعه مذهبی شهر کابل دست کم 6 نفر کشته و 11 کس دیگر جراحت برداشت. در میان قربانی ها یک چند کودک هم بوده است. طبق گزارش های غیر رسمی تلفات بیشتر از این است. سخنگوی پلیس کابل خالد زدران گفت که ترکیش ها در مکتب عبدالرحیم شهید واقع در منطقه دشتی برچی کابل و در فاصله چند دقیقه به وقوع پیوستند. یک افسر امنیتی با خبرگزاری آلمانی دپا گفت که حمله ها به واسطه نورینجک ها به عمل آمدند.
وصول این تئوری شد ما برآمدم که دفعه خبر بگیریم اینجا ما در شوفردم مسئله از روی کوچه می برم از روی بمبی اون بودی طرف سعی کردم که نیا جمجمه کا جگ این تئوری نمی شد.
تا حال یکون گروه مسئولیت حمله را بردوش نگرفته است. در گذشته مسئولیت حمله ها در منطقه دشتی برچی را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر عهده گرفته بود.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد در بیرون انفجار کرد. داخل مکتب هم شیشه‌های ما شکسته است، کتابخانه ما شیشه‌های شکسته، سینپای ما شیشه‌های شکسته. میگم شاگردا بسیار سراسیمه شده بودند، شاگردا بسیار برخطا شده بودند. محل حادثه رفتیم دیدیم که 4 تا از می 4 تا 5 تا شاگردا سر در سر افتادند. حالت نزا جان کندن بودن، بسیار جگر ما خون شدن. بعد از اینکه ما رفتیم در سینفای خود هدایت دادیم که دیگه شاگردای ما سراسیمه بودن که کسی از سینفا از دالیز در بیرون خود مینداختند، از دیوارا مینداختند.
ماه می سال گذشته در نتیجه ترکیش در نزدیکی های همین مکتب کمش 85 کس کشته و ده ها مکتب خان اکثرا دختران مجروح شدند.
در جلسه نوبتی پارلمان تاجیکستان یک وکیل بر رهبریت وزارت مدافع درباره دعوت بهاری سوال داد، ولی این وکیل را رئیس مجلس نمایندگان هشدار داد که بیرون از موضوع گپ نزند. این وکیل گفت سوالی را به نماینده وزارت مدافع داد که مردم آن را دانستن می‌خواهند. او چی سوال داد و در پارلمان چی گفتند؟ در گزارش همکارانم علی شیر ظریفی و شهلوی عبدالله بشنوید.
یک ماه رفته خدمت کردند.
موضوع دعوت جوانان به ارتش یکی از مسئله های بود که در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح شد. هرچند در روزنامه جلسه این مسئله پیش بینی نشده بود. وکیل عبدالعلیم غفوروف از معاون اولی وزیر دفاع پرسید که وضع جلب جوانان به ارتش چگونه است و بیش از 11 میلیون سومانی پولی که بر عوض آن شماری از جوانان از خدمت آزاد شدند کجا شد؟
دعوت بهاری سال جاتی من دیدیم واسه با مبلغهایی که از جانب سرمانتوزی که در حیات ذخیره سفربری مبلغ میخورم و قانون یک ماه خدمت میکنم شرشخوکتر این پیرنمایی بود.
این باری اول نیست که رئیس مجلس نمایندگان از وکیلان میخواهد بیرون از روزنامه جلسه سوال ندهند، ولی در صحبت های بدون حساب چندی از وکیلان گفتند آنها صلاحیت دارند از منصبداران اطراف دیگر مسئله های داغ که در روزنامه جلسه پیش بینی نشده است بپرسند. حقوق شناسان بر اینند که وکیلان هنگام جلسه های پارلمانی حق دارند بیرون از مسئله های قبلا تعریض شده بحث و گفتگوها را با مسئولان انجام دهند.
چون مذاکرات پارلمانی همچون یک شکل ویژه فعالیت پارلمان درست براه نمانده شده است، با وجود آنکه پارلمان کسبی و دائم عمل کننده در نظام حاکمیت دولتی تاسیس یافت و کیلان پارلمان وابسته به درخواست های انتخاب کننده هاشان با استفاده از فرصت های مناسب که کمتر به آنها دست می دهد و اشتراک نمایندگانی و وکالتدار نهادهای مقامات اجراییه یا دیگر عدالت سودی و غیره کوشش میکنند که سوال کنند و به ماهیت سوالشان پاسخ گیرند. از این خاطر هیچ کس و از جمله و بخصوص رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی حق محدود کردن آنها را ندارد.
از اول ماه اپریل دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان آغاز شده است و دوام بیش از دو هفته چندین حالت شکایت از سربازشکار یا ابلاوه رسانه‌ای گردیده است. بازداشت جوانان در کوچه و بازارها و فرستادن آنها به ارتش در تاجیکستان به یک عمل معمولی در طول سالها تبدیل گردیده است.
ادامه برنامه. در عرفه اولین سالگردی حوادث خونین در مرز تاجیکستان با قرغیزستان یک هیئت اجادی رادیو آزادی به واروخ سفر کرد. در برنامه های آینده سلسله گزارش ها از این منطقه کشور پیشنهاد شما می شود. اما حالا پرسیش را منظورتان می کنیم. در روز اولی سفرشان همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از خود ساکنان واروخ درباره مشکلاتشان سوال کردند.
اینجا جماعت واروخ شهر اسفره است، منطقه که 40,000 اهالی دارد و سالهای اخیر اطراف نام آن بحث ها زیاد است. قرغیزستان اینجا را جزیره قلمرو یا انکلاو می نامد، اما تاجیکستان آن را رد می کند. امروز ما می رویم از ساکنان واروخ بپرسیم که بحث های مرزی روی زندگی آنها چه تاثیر گذاشته است.
من همین واروخ را آباد کردم، نقص کردم، فقط یک چیز ما همین کمبودی ما همین راه و این قرغیزستان تا ترکیه راهی ما ویران شد. سال 72 همین تنگی میگو، این تنگی مثال همین که جای تنگی واروخ رفته تنگی گفتگی. اونجا دو تا کپرک موها، یک تاش کپرک شاخبس بود و ویران شده برفت. دویمش از همین حالتی صدمه آوردن همین استاد است. این راهی کوینه هم از قرغز آمون. این سال 74 این راه هم قرغز بود، سای ما گم.
رفت آمد، راه گذری میونان قرغز و برای همین تاثیرات یک دیگری میرسند.
پیشنهاد شما هم فرین ساکن واروخ چی است برای حل همین مسئله؟
برای حل این مسئله و واسه برای همین خلق که یک دیگر فهمی کنند، یک دیگر فهمی کرده باید زیست زندگانی رو پیش برد.
خیلی چند تا ماشین های سنگتی زده شکستن، خیلی میترسید. خیلی بعضی گرافیکایی که میشد بی وقت طوری کیکتی میبین، خیلی ترس میگذاریم.
همین سال وحشی وضع میشه سوده، سال از سال وضع میشه. پیشو نقض بود، شرایط زور بود، آب همه میرسید، شهر به میرسید. خود بینید که ما درخت های ما همین ورو خانه سوده، آب خوش سوده است. پرابلم ها وحشی، آب گرفتن نتونه سوده.
بیچاره مونده مولو جدا عذابنده حضر تماما در اصول حولی به حولی گشتن من خونه به مدرم همه آدم ها سوال میتنه که چراگاه میشه نمیشه.
چراگاه بسیارش قرغزا آزر کنید گزنی خود کاری گیتن کنید که فقط علامت گذاری شود این سونی حل میشه.
مردن نشود مثال جنگ و جنگجالی بدوی نشود پیشوا گفتن که وای بی وای حل میکنیم گفتن.
فکر شما چی هست؟
فکر من نگم که جنگجال نشود ایشکه مردن نشود، ما همچون دخترا و خدمتی خلق کنیم.
بینندگان عزیز، شکل پوره این پرسش و گزارش های دیگری مربوط به بحث های نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید و تماشا کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بیدامدن همچنین باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفو جستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیرید.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد گفت در تقریبا دو ماه اخیر بیش از 5 میلیون کس اوکراین را ترک کردند. این گروه بزرگترین پناهجویان از زمان جنگ دوم جهانی در اروپا بوده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به دلیل به اوکراین حمله کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل 20 اپریل در اعلامیه گفت 5,034,439 اوکراینی خانه و در خود را گذاشته رفتند. با اطلاع منبع 90% آنها زنان و کودکان هستند. مقامات کیف به مردان سینی خدمت حربی اجازه ندادند که کشور را ترک کنند. لهستان یا پولشا تقریبا 2,830,000 گریزه اوکراینی را قبول کرده است. زیاده از 700,000 نفر در رومینیا جای یافتند. مجارستان یا ونگریا تا کنون به تقریبا 471,000 پناهنده راه داده است. مولدوا یکی از کشورهای فقیرترین اروپا با 426,000 اوکراینی اجازه در آمدن داد. سلواکیا که با اوکراین کمتر از 100 کیلومتر مرز دارد حدود 342,000 گریزه را پذیرفته است. شماره کمترین 24,000 کس به بلاروس متحد اصلی روسیه رفتند. فعالان بدخشان و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان 19 اپریل در یک نشستی آنلاین درباره حادثه های ماه نوامبر سال گذشته در خروق صحبت کردند. خوجمر پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت حدود 10 خبرنگار در نشست بودند ولی معرکه به سوال و جواب گذشت. به قول او از طرف کمیسیه 44 فراموز ایرگاشف و از جانب مقامات رهبری هیئت مفتشان جمشید ملیبایف صحبت کردند. جریان نشست را تلویزیونی بدخشان به نوار گرفت. افزود او جمشید ملیبایف در باره لاتوکوب شدن یاور دادستان روش قلعه گردی همایی ساکنان در خروق و بریدن 61 نهال یادآور شده است.
در جریان دیدیموی غیر قانونی در شهر خروق 3 نفر فرماندهان مقامات امنیت ملی هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی اوید به تامین امنیت ساکنان شهر مورد لاتوکوب قرار داده شده و سلامتی آنها نیز ضرری جسمانی رسانده شده. یک عدد سلاح خدمتی افتمات تنگه کلاشنکوف
اما نگرانی کمیسیه 44 از آن است که در مورد چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، توتیشو امیر شایف و گلنظر مرادبکوف و به جوابگری کشیدن عاملان مرگ آنها چیزی نگفتند. این نشست در حال برگزار شد که چند روز پیش جامعه شهروندی بدخشان در یک مراجعت نامه به دادستان کل از بی‌پروایی مفتشان به مرگ 3 نفر ابراز نگرانی کرده بود. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 19 اپریل در یک جلسه ویدیویی بخشیده به فعالیت نظام محله ها 36 منصبدار را از مقام برکنار کرده است. با گفته سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدوف، در این جلسه رئیس یک ناحیه، یک شهردار، 12 معاون اولی رئیس ناحیه، 2 دادستان ناحیوی، 1 سردار پلیس، 4 سردار نظارت انداز و 11 سردار نظارت جمهوریوی را از مقام راندند. بنابر خبرها میرزیویف در این جلسه با شهردار تاشکند جهانگیر ارتیق خوجایف هم صحبت کرده با او معاون اولش و سردار اداره اندازی شهر را تنبیه داده است. محاصره ماریوپل از طرف روسیه گفتگوهای کیف را با مسکو دشوار کرده است. گفت میخائیل پادالیاک، مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین و عضو گروه مذاکره کننده کیف روز 19 اپریل. پادالیاک افزود حالا معلوم نیست گفتگوهای مستقیم میان جانب‌ها کی صورت میگیرند. با گفته این عضو گروه مذاکره کننده، تلاش روسیه برای تقویت موضعش توسط حمله های نو در دونباس یکی از دیگر مانع‌های گفتگوهاست. روز 19 اپریل گروه سلاح به دست دی‌ان‌ای از حمله نو به کارخانه ازوفستال خبر داد. این کارخانه یکی از پایگاه‌های مهم مقاومت اوکراین بر ضد حملگران روسیه است. وزارت مدافع روسیه روز سه‌شنبه به نظامی‌های اوکراین که از ازوفستال حمایت می‌کنند پیشنهاد کرد سلاح‌هایشان را به زمین گذارند و تسلیم شوند. رسانه‌ها می‌نویسند این پیشنهاد سیومی روسیه به حامیان ماریوپل است. ارتش روسیه و جدایی‌خواهان به نام جمهوری مردمی دنیتسک ماریوپل را ابتدای ماه مارس محاصره کردند. از آن زمان تا کنون پاکاری شهر ادامه دارد. در این شهر تا 3000 نظامی اوکراین موجود است. باری آخر روسیه و اوکراین به طور مستقیم برای آتش بس و صلح روز 20 مارت در استانبول ترکیه ملاقات کرده بودند. تعداد پرواز هواپیماها بین قزاقستان و تاجیکستان افزایش می‌یابد. در این باره پایگاه خبری کپیتال کی اس با تکیه به خدمات مطبوعاتی کمیته اویاسیای شهروندی این کشور اطلاع داده است. به این ترتیب شرکت هواپیمایی سومونیر تاجیکستان از 25 اپریل شماره پروازها را از دوشنبه به الماتا از یک پرواز به دو پرواز افزایش می‌دهد. شرکت هواپیمایی قزاقستان تصمیم گرفته است از 1 می شماره پروازها را بین دوشنبه و الماتا از 1 تا 3 پرواز در یک هفته و از 1 ایون از 3 به 4 پرواز یاد کند. همین طور بین دو کشور هفته پیش 6 بار پروازها انجام خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
الیف بانک یکی از بانک‌های شناخته در تاجیکستان می‌خواهد به نظام بانکداری اسلامی گذرد. برای گزارش به این نظام حالا آمادگی دارد. نمایندگان این بانک گفتند از قبل می‌خواستند با استفاده از نظام بانکداری اسلامی کار کنند، ولی در تاجیکستان قانون‌گذاری اجازه نمی‌داد و از نگاه مالی نیز پورا آماده نبودند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می‌دهم. دلیر کریموف اجرا کننده معاون رئیس الیف بانک روز 19 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای چی بانک اسلامی؟ برای که مفهوم اخلاقیش اولین درجه است برای ما و برای ما نزدیک است. برای تیم ما، برای آنهایی که ما در یک جایی کار میکنیم، این به نوعی نزدیک است.
قبل از دریافت اجازه‌نامه بر اساس مقررات، بعضی از سندهای نیز از سوی بانک ملی به الف بانک ارسال شده است که در آن شیوه کارشان در دایره طلبات های شریعت پیش بینی شده است. دلیر کریموف تاکید نمود که
کوتاه اگر گویم اگر گفته شده است که باید موافق با پرنسپ های مبلغ‌گذاری اسلامی باشد، که این اساسا همان چیزهایی که من شده شراب و یراق و اون چیزی که ضرر میرساند به جامعه از اون دور باید باشد و از اون درآمد باید نگیرد.
نشر یک اعلان درباره به خدمت رسانی های نظام بانکداری اسلامی گذشتن الف بانک در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گرمی را به میان گذاشت. در اعلان بانک از جمله ذکر شده است که استفاده کارتش را برای پرداخت بعضی خدمت رسانی ها از قبیل خرید مشروبات، اسباب‌های موسیقی و بازی‌های لاتاری من می‌کند. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی با چنین شیوه کار کردن بانک را محکوم کردند و گروه از آن جانبداری نمودند. منصور جان شاهنظروف ساکن ناحیه ورزاب از این تصمیم الف بانک چندان خوش نیست. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
الحمدلله مسلمان نمی کی روزی نمیشم که خو خدمت بچه خدم و شوق در زال در توالج در موسیقی آهنگ نواز میشوا. او زمان من باید بخرم تامین کنم که من همو معاش نمیرسم، من میرم قرض میگیرم ای بانک، میگم که قرض بگیرم بخرم اومدم برام که بانک نتیا ای داگونجا توری نمیبیا.
روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد که از نظام بانکداری عنعنوی و هم اسلامی باخبر است، میگوید وجود بانک‌های اسلامی به نفع جامعه است.
وجود این بانک‌ها به فایده ملت است و فایده دولت است و هیچ ضرری ندارد و اون دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که بانک اسلامی خلاف ارزش‌های دموکراتی باشد، نه چنین نیست.
مسئولین الف بانک میگویند از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی آگاهی دارند و آنها تلاش میکنند برای درک درست نظام بانکداری اسلامی کارهای ترغیباتی را بیشتر نمایند. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی‌های خود از بانک معمولی فرق دارد. در این نظام قبول و پرداخت فایض یا بهره با هر راه من است. در تاجیکستان تا حال تنها توحید بانک با استفاده از نظام بانکداری اسلامی فعالیت میکند. موضوع راه‌اندازی نظام بانکداری اسلامی در تاجیکستان دنیوی بیش از 10 سال باز ادامه دارد. بیشتر ساکنان از شیوه کاری بانکداری اسلامی به طور درست آگاهی ندارند. در پی بحث‌ها اطراف تشکیل بانکداری اسلامی کارشناسان نیز بارها تاکید نمودند که برعکس تصورات برخی ساکنان، بانک‌های اسلامی نیات‌های خیر و صدقه و راه آسانی به دست آوردن قرض نموده، مسئولیت و عهده‌داری مشتری نزد چنین بانک‌ها نه چندان سبک است. نخستین قانون در باره بانکداری اسلامی سال 2014 قبول شد، ولی دوام این مدت پس از توحید بانک، الف بانک دومین بانک است که به این نظام گذشتن می‌خواهد.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظر پذیرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. عاشق من نداره تو رهایی. بیا سنم
فعالان جامعه شهروندی بدخشان همراه با گروه مفتشان دادستانی کل در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاینی طریق زوم درباره نتیجه کار جانب ها در 5 ماه گذشته در ارتباط به حادثه های روز 25 و 28 نوامبر سال 2021 خروخ صحبت کردند. کمیسیه 44 فعالان بدخشان در هفته گذشته خبری برگزار نمودن کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی طریق یوتیوب اطلاع داده بودند و از خبرنگاران دعوت نموده بودند که شرکت کنند، اما امروز بدون سوال جواب تنها با سخنرانی نماینده های دادستانی کل و نماینده جامعه شهروندی بدخشان اکتفا نمودند. پس از ناآرامی های نوامبر بدخشان این بار نخستین است که نمایندگان مقامات تفتیشاتی با اعضای جامعه شهروندی یک جای صحبت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی کمیسیه 44 بدخشان پس از انجام این نشست روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت در آغاز این نشست اعلان کرده شد که گزارش طرف ها بدون سوال و جواب صورت می گیرد و ای گفت طریق آنلاین حدود 10 خبرنگار حضور داشت، ولی این نشست به طور پره از طرف شبکه تلویزیون بدخشان در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. و افزود هرچند قبلا گفته شد که خبرنگاران می توانند سوال خود را مطرح کنند، ولی تصمیم گرفته شد که بدون بحث و سوال جواب صورت گیرد. از طرف حاکمیت دولتی مفتشان دادستانی کل تحت رهبری نماینده دادستانی حربی جمشید میلی بایف شرکت نمودند و از جانب کمیسی 44 فراموز ارگاشوف همراه اعضای جامعه شهروندی حضور داشت و سخنرانی کردند. طوری از نوار جریان این نشست شنیده می شود نماینده دادستانی حربی جمشید میلی بایف تنها درباره حادثه های روزهای 25 تا 28 نوامبر از جمله چه طور از طرف گلبدین زیابکوف و همراهانش لتوکوب شدن یاوری داستانی راشقله عبدالستار عبیرزاده و گردی همایی مردم در خارق صحبت کرد. و همچنین از طرف اعتراضگران در روزهای گردی همایی در خارق بریدن 61 نهال درخت را ذکر کرد.
سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خارق پالکونی که میلیسیا مبارک قدم داده عبدالرحمن را با استفاده از آلات خلا